حکایات آیه ها.
یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با صلوات بر محمد و آل محمد گفتار نبتی حکایات آیات را آغاز می کنیم. این برنامه به شأن نزول آیه های 12 و 13 سوره مجادله می پردازد. لطفاً همراه ما باشید. روزی یک یهودی در کوچه پیش راه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را گرفت و ادعا کرد که از ایشان طلبی دارد و در همان جا طلبش را خواست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با آرامش گفتند: اولا طلبی از من نداری و ثانیا مالی به همراه ندارم، بگذار بروم تا قضیه را حل کنیم. یهودی قبول نکرد و با پیامبر گلاویز شد و ردای پیامبر را به دور گردن ایشان پیچید به طوری که گردن مبارک سرخ شد. مسلمان ها خواستند خشونت به خرج دهند که پیامبر مانع شد و آنقدر نرمیش نشان داد که یهودی از کارش پشیمان شد و اعتراف به حقانیت ایشان نمود. همین نرمی و ملایمت های زیاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستمایی برخی از جاه طلبان شده بود. قدرتمندان و ثروت اندوزان در هر زمان و دوره تلاش می کنند تا از فرصتهای به دست آمده به نفع خود بهره برداری کنند. در صدر اسلام نیز بودند کسانی که خود را به پیامبر نزدیک می کردند تا بتوانند به اهداف و مقصدهای شخصی خود راه یابند. برخی از این اشخاص با جستهای گوناگونی چون نجوا و صحبت‌های آهسته و نمود می‌کردند که با آن حضرت بیش از دیگران نزدیک هستند. آنان دائما اطراف پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودند و دور ایشان می‌چرخیدند و آهسته صحبت می‌کردند به طوری که دیگران چیزی از کلمات آنان را نشنود. اکثر سخنان آنان کلام‌های بیهوده و بی‌موردی بود و این کار آنان علاوه بر هدر رفتن وقت گرانبهای پیامبر مایه نگرانی مستضعفان و مستمندان بود. پیامبر با اینکه از رفتار آنان ناراحت بود ولی عکس العمل از خود نشان نمیداد، چرا که آن دوره ابتدای تشکیل نظام اسلامی و شکل گیری اعتقادات مسلمانان بود. به همین دلیل رفتارهای پیامبر بیشتر با مدارا بود تا مردم بتوانند اصل دین را در جامعه بی‌پذیرند. ثروتمندان نیز این موضوع را درک نمی‌کردند و با سخنان بیهوده برای پیامبر مزاحمت ایجاد می‌کردند. در این هنگام خداوند در قالب یک امتحان جالب و دقیق فرمان داد: هر کس تصمیم دارد با رسول خدا آهسته و نجواگونه صحبت کند، باید ابتدا صدقه بدهد. آیه 12 سوره مجادله در همین رابطه می باشد و چنین می فرماید:
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و اطهر فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که می خواهید با رسول خدا نجوا کنید و سخنان در گوشی بگویید، قبل از آن صدقه ای در راه خدا بدهید. این برای شما بهتر و پاکیزه تر است و اگر توانایی نداشته باشید، خداوند آمرزنده و مهربان است.
آنانی که در پی کسب امتیازهای بیدلیل بودند و موجب تلف شدن وقت گرانبهای پیامبر می شدند و اسباب اندوه مسلمانان فقیر را فراهم می کردند، همین که صحبت از پرداخت صدقه به میان آمد غایب شدند و معلوم شد کسانی که اصرار داشتند با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ملاقات خصوصی کنند و سخن محرمانه بگویند، این ملاقات های خصوصی و نجواهایشان برای خودشان ارزش یک درهم را هم نداشته است. همچنین معلوم می شود که در این نجواها غالباً مسائل حیاتی مطرح نمی شده، وگرنه چی مانعی داشت که آنان قبل از نجوا صدقه می دادن و نجوا می کردن؟ بخصوص این که مقدار خاصی برای صدقه نیز تعیین نشده بود و می توانستن با مبلغ کمی این مشکل را حل کنند. تنها کسی که به این دستور خداوند در قرآن کریم عمل کرد امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام بود که از آن پس هرگاه می‌خواست با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخن بگوید، ابتدا صدقه می‌داد. غیر از حضرت علی علیه السلام هیچ کسی دیگر به این دستور عمل نکرد. خود ایشان در این باره می‌فرماید: آن عده از اصحاب رسول خدا که حافظان اسرار می باشند نیک می دانند که برای من 70 فضیلت ویژه وجود دارد که هیچ یک از اصحاب نتوانستند در آن فضایل با من مشارکت کنند. و اما فضیلت 24 وقتی که آیه یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول نازل شد، من 1 دینار داشتم، آن را به 10 درهم فروختم. هرگاه می‌خواستم با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتگوی خصوصی داشته باشم، 1 درهم صدقه می‌دادم. با خدا سوگند جز من هیچ فردی از اصحاب رسول خدا این کار را انجام نداد. خداوند در آیه 12 سوره مجادله دستور صدقه داد تا دلها به یکدیگر نزدیک شود و حس رحمت و شفقت و مودت و پیوند میان مسلمانان را افزایش دهد، چرا که صدقه بر خود پیامبر خدا حرام بود و این مال برای رفع محرومیت محرومان و اصلاح امور مسلمانان به کار برده می شد. خداوند در ادامه آیه در مقام تخفیف بر مستمندان می فرماید: اگر چیزی برای صدقه دادن نیافتید، در این صورت تکلیف از شما ساقط می شود، چون خدا آمرزنده و مهربان است. به این ترتیب برای نیازمندان نیازی به صدقه قبل از نجوا نبود. اما از آنجا که غیر از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام هیچ فردی از اصحاب رسول خدا این کار را انجام نداد، خداوند در آیه 13 آیه پیشین را نسخ کرده و با عتاب شدید خطاب به اصحاب و مدعیان ایمان چنین فرمود:
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون.
آیا ترسیدید فقیر شوید که از دادن صدقات قبل از نجوا خودداری کردید؟ اکنون که این کار را نکردید و خداوند توبه شما را پذیرفت، نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید و بدانید خداوند از آنچه انجام می دهید با خبر است.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
یاران همراه، همچنان با برنامه حکایات آیات در خدمت شما هستیم و باعث ذکر است که فاصله زمانی نزول دو آیه عنوان شده در دستور صدقه قبل از نجوا با رسول خدا صلی الله علیه و سلم و نسخ آن را بین یک ساعت، یک شب تا 10 روز ذکرش کردن. بیشتر مفسرین قائل به 10 روز هستند، چرا که یک ساعت و یک شب برای یک چنین امتحانی کافی نبود و ثروتمندان اهل نجوا می توانستند عذر بیاورند که در این مدت کوتاه موردی برای نجوا پیش نیامده، ولی مدت 10 روز می تواند حقیقتها را روشن سازد و زمینی برای ملامت و سرزنش متخلفان فراهم کند. خداوند در این آیه به صراحت و آشکارا و به عنوان سرزنش می فرماید: آیا از فقر ترسیدید و بخل کردید که قبل از نجوا صدقه ندادید؟ بنابراین این آیه مهمترین وسیله اتمام حجت برای مسلمانان صدر اسلام بود، زیرا با صدور فرمان نسخ برای همه مردم روشن گردید که تمام اطرافیان و یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مال دنیا را بر صحبت و گفتگو با پیامبرشان مقدم دانستند و افضل شماریدند. در میان آنان تنها امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام بر این حکم عمل کرد. از این رو پرداخت صدقه پیش از گفتگوی خصوصی با پیامبر از ابتدا فرمان آزمایشی بود تا مؤمنان صادق و عاشق از دیگران باز شناخته شوند، نه آنکه چون خداوند دید مردم عمل نمی کنند عقب نشینی کرد. برخی از مفسران قرآن درباره علت نسخ آیه نجوا چنین گفتند که همون طوری که لزوم صدقه دادن در نجوا منافع در بر داشت، طبعا پیش راه منافع دیگری را نیز می گرفت، زیرا شکی در این نیست که اعتراض نمودن مسلمانان و اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اثر همان حکم از تماس ها و گفتگوهای خصوصی با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آنان را از منافع و استفاده های زیادی محروم می ساخت و به مصالح عمومی ضربه وارد می نمود. از این رو خداوند حکم وجوب این صدقه را برداشت و حکم به پاداشتن نماز و پرداختن زکات و پیروی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را جایگزین آن ساخت. دوستان همراه، وقتی برنامه این ساعتی حکایات آیات به پایان رسید، با امید به اینکه بتوانیم همچون امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در برابر آیات الهی تسلیم محض باشیم و دستور وحی را اطاعت نماییم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.